بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم حضورتون میشه. برنامه ایست به صورت زنده که در هر هفته دو بار تقدیم حضورتون میشه و شما عزیزان میتونید از ظرفیت برنامه استفاده بکنید و سوالاتی که دارید و سوالاتی که منوط و مربوط به مسائل اعتقادی هست به صورت پیامک، تلفنی و راه‌های دیگری که وجود داره در میان بگذارید تا ما از این شرایط استفاده بکنیم و زحمتی که برای کارشناس عزیز و بزرگوار داریم باعث بشه که هرچه بیشتر این مطالب رو بیان کنن و استفاده بکنیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شاهرودی هستیم که انشالله مقدمه‌ای بفرماین و بعد هم با کسب اجازه از محضرشون سوالات شما عزیزان رو مطرح خواهیم کرد. استاد در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون، عرض قبولی اعمال دوستان، طاعات و عبادات، روزه ها و نماز ها، عرض برخورداری و بهره بردن از فیوزات و برکات این ماه عزیز و خدا المتعال رو هم سپاسگزارم که توفیق نصیب کردی باز خدمت شما باشم. میشه که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت من و شماست و دوستانی که زحمت میکشن در این برنامه مطرح بشه و انشاءالله که استفاده بکنیم. من یه مقدمه کوتاهی راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها که به نقلی امشب شب رحلت ایشون هست در سال دهم بعثت، اون یار فداکار پیامبر، اولین زنی که پیامبر ایمان آورد، کسی که هرچه داشت در طبق اخلاص تقدیم پیامبر کرد، کسی که پیامبر تا آخر عمر فراموشش نکرد. گاهی همسران پیامبر اعتراض می‌کردند، یه بار خدیجه اعتراض کرد، یه بار عایشه اعتراض کرد، گفت که خداوند بهتر از اون به شما داده، چرا هی میگی خدیجه خدیجه؟ پیامبر متأثر شد، ناراحت شد، فرمود نه، خدا بهتر از اون من نداده. او زمانی من ایمان آورد که همه شماها منو قبول نکردید، او زمانی اموالش در اختیار من گذاشته بود که همه ما رو به اصطلاح محروم کرده بودن. خلاصه پیامبر تا آخر عمرش شنو فراموش نکرد، حتی برای دوستان حضرت خدیجه هدایای میفرستاد، یک گوسفند قربانی میکرد برای اونها گوشت میفرستاد برای اینکه یاد خدیجه زنده شده باشه. این زن فداکار و کم نظیر ما اگر بخوایم در کل دنیا از اول عالم تا آخر عالم 5 تا زن اسم ببریم، یکیش حضرت خدیجه سلام الله علیها است. زنهای مثل آسیه همسر فرعون، مریم، زهرا سلام الله علیها و عرض کنم که حوا و همین خدیجه کبرا، این 5 تا زنی هستن که در عالم نظیر ندارن، برترین و جسته ترین زنهای عالم هستن. خدا هم عرض کنم که جوابشو خوب داد، اولا سلام ویژه فرستاد توسط جبرئیل و بعد هم به فاطمه، به خدیجه کبرا کوثری عنایت فرمود که نسلش جهان رو پر کرد. زنهای قریش او رو بایکوت کردن و رابطشون با او قطع کردن که چرا با یک مثلا فرض کن که یتیم، یک فرزند مثلا غیر غنی ازدواج کردی، ولی خدا هم آنچنان جبران کرد این فداکاری حضرت خدیجه رو که نظیر نداره. الان نسل حضرت خدیجه سلام الله علیها جهان رو پر کرده. بزرگترین طایفه شناخته شده که میشه گفت که اینها از یک پدر و مادرن و شناخته شده هستن، همین نسل حضرت خدیجه سلام الله علیها است. این انا عطینا کل کوثر، کوثر فقط به پیامبر که داده نشد، فرزند به پدر و مادر هر دو داده میشه.
بله.
میگن این مثلا پسر مادرش فلانه، پدرش فلان هست. به هر حال کوثر نبوی یکی از هدایایی بود که خداوند متعال به خدیجه داد. ما این رحلت رو خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم. البته سه شب قبل هم در همون سال دهم هجری که اون سال پیامبر شروع داد عام الحزن، سال قصه و اندوه، سه شب قبل هم اون یار فداکار و اون عموی بزرگوار پیامبر یعنی ابو طالب رحلت کرد و این رحلت ها بسیار برای پیامبر تلخ و گران تمام شد. ان شاء الله که بتونیم ما از این نعمت های بزرگ و از این شخصیت های بی‌نظیر که در تاریخ اسلام داریم و در اسلام داریم بهره ببریم و پیروان خوبی باشیم برای پیامبر و اهل بیت ان شاء الله.
ممنون جناب استاد با این مقدمه خوبتون و یادآوری خوبی که به هر حال نسبت به ساعت حضرت خدیجه سلام الله علیها هر چه بیشتر بتونیم از ادب بکنیم و آموزه هایی رو از زندگی پربرکتش انشالله یاد بگیریم. جناب استاد 916 و 3281 آخر شماره این بزرگواره، ایشون گفتن که از جناب استاد محمدی سوال بکنیم که اگر کسی مو و یا ناخون و یا لباس عزیز از دست رفته خودش رو به عنوان یادگاری نگهداری بکنه، آیا این اشکال داره یا نداره؟
اشکال شرعی نداره، ولی وجه از کنم که تربیتی و وجه اخلاقی قابل توجهی نداره که چی بشه، حالا بخواد ناخوش نگه داره که چی بشه یا موش نگه داره که چی بشه. ولی یا ریاهی مثل لباس مثلا باشه یا چیزی از این قبیل بد نیست، اما حالا اعضای بدن چه ما در باید داریم که اینها دفن بشه. حتی خود انسان وقتی ناخوناشو میگیره بهتر این که ناخوناشو دفن بکنه، اما اینکه بخواد بمونه و بعد هم اینا به نظر نمیاد خیلی کار پسندیده باشه. از کنان از شعری حرام نیست، این کار حرام نیست، ولی کار پسندیده نیست. نه، شما یادگاری های نوشته اگه داره، وصیت نامه اگه داره، لباسی اگر داره، اینا رو حفظ کنید خوبه. اهل بیت این کار رو میکردن، اهل بیت این چیزها رو حفظ نمیکردن، ناخون و موش رو حفظ میکردن، لباس رو حفظ میکردن. امام سجاد علیه السلام وقتی که از پیشنهاد یکی از تقاضاهاش از یزید بود که از ما به غارت رفته رو پس بدن، یزید گفت من از مال خودم دو برابر اون رو میدم. ما نیازی به مال شما نداریم. در بین اون اموال به غارت رفته پیراهنی بود که از زهرا سلام الله علیها با دست خودش نقش و رشته بود و بافته بود، ما اونو میخواییم، اون یادگاری مادر رو میخواییم. اینا رو نگه میداشتن، اما حالا مو و نمیدونم ناخون اینها رو نه، دفع میشدن و خوبشه ما هم همون کار رو بکنیم.
بسیار. جناب موساپور هم از کرمان سوال کردن که آیا در همین دنیا هم برزخ داریم؟ اگه برزخ داریم چطوریه؟
اینکه در دنیا برزخ داریم این جمله درستی نیست. می‌مونه که بگیم که آیا در دوران جنینی هم دنیا داریم؟
بله.
پاسخ اینه که بله و خیر. بله چرا؟ چون جنین خودش تو دنیاست. یعنی رحم مادر و مادر و جنین همشون داخل دنیا هستن. پس داخل دنیا هست، زمین این که خب جز دنیا هم نیست. وقتی بچه متولد میشه میگن به دنیا آمد، خب قبلش تو دنیا نبوده دیگه. وقتی بچه متولد که میشه چی میگن؟ میگن بچه این تاریخ به دنیا
آمد.
الان ما در رحم برزخیم، پس آیا در دنیا برزخ وجود داره؟ اصلا دنیا خودش داخل برزخه، دنیا خودش محاط در برزخه و برزخ محیط بر دنیاست. یعنی دنیا منزله رحم برزخه و برزخ نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره. آنچه که در دنیاست در برزخ هم هست. به این معنا ما که در دنیاییم در داخل برزخ هم هستیم. و به این معنا که آیا برزخ و دنیا یکیست؟ نه. وقتی انسان میمیره میگن از دنیا رفت. خب میپرسیم از دنیا رفت یعنی چه؟ میگن رفت تو برزخ. پس انسان از دنیا وقتی میمیره به برزخ منتقل میشه. نکته بعد این که خب حالا ما که تو دنیا هستیم میتونیم برزخ رو هم درک بکنیم؟ بله. شما در عالم رؤیا آنچه که درک میکنید از جنس برزخه. خیلی ها هستن که در بیداری هم ادراکات برزخشون کار میکنه، حقایق برزخی رو میبینن، با چشم برزخیشون، با گوش برزخیشون درک میکنن. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. همون جایی که شما الان نشستید، هر جایی که نشستید، اونجا هزاران تصویر و ده ها هزار صوت اونجا وجود داره، ولی شما نه تصویر رو میبینید اونجا نه صوت رو، فقط هم یک تصویر رو میبینید که اصلا این کانال از کنم که ماهواره ای ما خدمتون هستیم. چرا بقیه رو نمیبینید؟ چون یا گیرنده ندارید یا گیرنده شما به اون چیزها متصل نیست. و یعنی شما همونجا که نشستید، همه شبکه‌های تلویزیونی دنیا، همه تلفن‌های تصویری دنیا، همه سایت‌ها و وبلاگ‌ها و همه اونها رو میتونید داشته باشید، چون اونجا وجود داره، تو همون فضای خونه شما وجود داره. همه صداهای تلفن‌ها و پی‌سیم‌ها و نمی‌دونم رادیوها و تلویزیون‌ها و همه اینها اونجا وجود داره. اگر گیرنده باشی میتونید شما اینها رو درک بکنید. ما اگر گیرنده داشته باشیم، الان همونجوری که شما نشستید، فرشتگان زیادی اطراف شما هستن که از جنس برزخ هستند، شما اونها رو نمی‌بینید. فرشته ها دارن صحبت میکنن ولی شما صحبتشون رو نمیشنوید. و موجودات دیگه ای که من نمیگم شما ممکنه بترسید، اونجا پر از این موجودات هست ولی شما نمیبینید اونها رو و صداشون رو نمیشنوید. چرا؟ چون ادراکات برزخی شما کار نمیکنه. حالا اگه چشم برزخی انسان باز شد، اون وقت فرشته ها رو میبینه، هوای برزخ رو میبینه، صداهای برزخی رو میشنوه، صدای اموات رو میشنوه. خونم که و چند تا نقطه که دیگه کردم جلوتر من نمیرم. بنابراین ما در داخل برزخیم، ما در رحم برزخیم، از این حیث برزخ به ما اشراف داره و احاطه داره. از اون جهت هم نه، انسان مادامی که در دنیاست میگن در دنیاست، وقتی از دنیا رفت میگن رفت برزخ. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اینها کفار و اون از خونم که فسق و فجورشون ادامه میدن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه. مرگ که فرا میرسه میگن ما رو برگردیم به دنیا، تا آنچه که انجام ندادیم انجام بدیم. بهشون میگن نه دیگه، بازگشت به دنیا خبری نیست، مقابل شما برزخی است، شما از این بعد وارد برزخ میشید تا روز قیامت. من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. به این معنا ما از برزخ جدا هستیم، به اون معنا که عرض کردم داخل برزخ.
خب جناب ایمانی بزرگوار، ما در خدمتون هستیم، از فارس زحمت میکشید و تماس میگیرید. انشالله که توفیقی باشه هم سوال شما رو دریافت بکنیم، هم انشالله به نحوه احسن خدمتون باشیم. بفرمایید، در خدمتونیم.
سلام و ادب دارم خدمت شما مجری.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ارجمند جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
ان شاء الله دعاتتون قبول باشه.
خدا قبول بکنه ان شاء الله. ممنونیم، در خدمتتون هستیم.
البته من ایمان هستم از فارس.
بله. فقط یه بزرگواری کنی اگه میشه گیرنده رو ببندید و بلندتر هم صحبت کنید. الان خوب شد. بله.
احسان. چند سوال داشتم از استاد محمدی. سوال اولی که با توجه به اینکه از فاصله مرگ بین انسان و قیامت عالم برزخ وجود داره و باید تحقیق بین خوب و بد هم اینجا مشخص بشه و با توجه به این که اعمال در قیامت رسیدگی میشه، حساب و کتاب در قیامت هست، چطور در عالم برزخ خوبها و بدها از هم جدا میشود؟ اگر در حالت کلی به اعمال رسیدگی میشود، استفاده خیلی منطقی نباشه، تو بر ریز اعمال هم مشاهده بشه. برای توضیح بدم استاد که چطور اعمال در برزخ رسیدگی میشه و خوبها و بدها از هم جدا میشه. سوال دومم اینه که اگر در مجلسی نشسته باشیم و چند نفر غیبت کنن، مستمع ما نباشیم، کسی که داره غیبت میشنوه ما نباشیم، چند نفر بین هم دارن غیبت میکنن اما ما هم بشنویم، آیا ما هم جز گناهکاران غیبت هستیم؟ چون میگن مستمع هم گناهش کمتر از غیبت کننده نیست. و سوال آخرم هم اینه که این ادعیه و قرآن هایی که در مساجد یا در جاهای دیگر وقف میشه و میگن برای شادی روح فلان و برای شادی گذشتگان و این، باید حتما بعد از قرائت قرآن و فاتحه و اون دعا حتما برای اون کسانی که نوشتن حتما با فاتحه برسیم؟ و اینکه چقدر از ثواب به اون اشخاص میرسه و چقدر ثواب به خواننده که خودمون است میرسه؟
بسیار
ممنون از تماستون، خدا نگهدار.
خیلی لطف فرمودید، با شما خداحافظی میکنیم و انشالله منتظر بمونید، در خدمتون هستیم. بله بسیار خوب. خواهر بزرگوار خانم موسوی آماده هستیم سوال جناب علی رو هم دریافت کنیم. بفرمایید. الو. بله خب ظاهرا بله. پس ما اگر صلاحه انشالله در خدمت استاد باشیم. جناب استاد حالا اون سوال اولش این که خوبی و بدی اعمال از یه طرف در قیامت مشخص میشه، حالا در برزخ هم باید معین باشه نباشه، اینو توضیح بفرمایید.
در برزخ عقاید به طور مفصل مورد رسیدگی واقع میشه. همه جزئیات اعتقادات رو در برزخ میپرسن. من ربک، من نبیک، من امامک، ما قبلتک، ما کتابک، اینا با جزئیاتش. چرا؟ از کجا فهمیدی؟ الله خدای توست. از کجا فهمیدی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر توست؟ اینا تو برزخ تو قبر توسط همون نکیر و منکر یا بشیر و مبشر رسیدگی میشه با جزئیاتش و پرونده‌ش هم بسته میشه، دیگه هم باز نمیشه. اینجا مشخص میشه کی مؤمنه کی کافره. تو این پرسش قبر و این سوال از اعتقادات مشخص میشه که کافر کیه مؤمن کیه. اعمال رو به طور جزئی اینجا رسیدگی نمی کنن. اعمال به طور کلی اجمالاً شون اهل نماز بود یا نبود، اهل زکات بود یا نبود، اهل روزه بود یا نبود، حج به گردنش بود انجام داد یا انجام نداد، اهل ولایت بود یا نبود، این چهار تا عمل رو اجمالاً نه تفصیلا. یکی هم این که عمرش کلاً کجا صرف کرد، درآمدش از کجا بود، کجا هزینه می‌کرد، اینها رو به طور کلی و اجمالی تو همون قبر رسیدگی میکنن. اما تفصیلش جزئیاتش میمونه برای قیامت. اون فهمه یه عمل مثقال ذره‌ای خیر نگره جاش تو قیامته. پس در قبر از دو چیز سوال میشه، دو چیز رو رسیدگی میکنن، عقاید کاملا مفصلا با جزئیاتش و تموم هم میشه، دیگه هم پروندهش بسته میشه باز نمیشه. اعمال نه، برخی از اعمال رو به طور کلی و اجمالی سوال میکنن، وقت پرونده باز میمونه، کم و زیاد هم میشه تو عالم برزخ اعمال ما تأخر هی میاد، کم و زیاد میکنین چیز رو. در قیامت به طور کلی عمل انسان اونجا رسیدگی میشه. خب از این رسیدگی تو قبر مشخص میشه بهشتی کیه جهنمی کیه. حالا اونایی که تو بهشتن در چه جایگاه از بهشت باشن، در جوار و قرب اهل بیت باشن یا نه تو همون قبرشون مثلا باقی از باهای بهشت بشه. اونایی که تو جهنمن اینها به خاطر گناهشون تو جهنمن یا به خاطر کفرشون، اینا مشخص میشه. دو گروه تو جهنمن، دو گروه هم تو بهشتن. هر دو چهار گروه هم مشخصه که اونایی که در جهنمن اون دو گروه برای چی تو جهنمن. یک گروه پنجمی هم وجود داره که اینا مستضعفین، اینا که تو برزخ اینا یله و رها هستن، تو رو داریم که یلها انهم، با اینا کاری ندارن تا قیامت. این گروه پنجم که من فکر می‌کنم بیشتر تو ذهن این برادر عزیز ما همون گروه پنجم باشه. پس دو گروه کفار و فساق که در جهنم هم کاملا مشخصه، دو گروه مؤمنین که حالا مؤمنین در دو درجه که در بهشت برزخی هم باز جایگاهشون مشخصه بعد از همون سوال قبر، اون یک گروه که ازشون نمیپرسن سوال قبر ندارن و اصلا برزخ ندارن، اونها مستضعفین فکری و فرهنگی هستند که در قیامت تکلیفشون روشن
میشه. استاد یه سوال دیگه ایشون هست، من از جناب علی کسب اجازه بکنم بعد از شما میپرسم. فعلا خانم موسوی چون معطل نشن پشت خط، ما در خدمت این خواهر بزرگوار هستیم سوالشون رو مطرح کنن. خانم موسوی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت آیت الله محمدی سلام و عرض ادب دارم. قبول باشه طاعتتون عبادتتون. ازتون ممنونم، لطف دارین این دانشا رو آموختین، ما رو با آخرتمون آشنا میکنی، هشدارهای اینا همه نعمتهای الهیه که ما از خدا از شما تشکر میکنیم.
الحمدلله.
حالا میخواستم ازتون بپرسم که من یکی از اقوامو از دنیا رفته، بعد من اگه ایشون مثلا الان حالا تو همونایی که الان آیت الله توضیح دادن، حالا مثلا فرض کن حالا نمازش به طور کامل نرفته، ما میخوایم براش حتما براش بخوایم حج اصلا به گردنش نره، روزاش رو میخوایم براش مثلا خب بخونیم یا بگیریم یا بدیم، حتما اجیر کنیم که براش بگیره، خود اگه اینا مثلا به تأخیر به دستشون برسه، آیا اون تا اون موقع که اونا به دستشون برسه در برزخ بدی هست، یا مثلا شاهد ناظر اعمال ما هستن که ما چقدر دلتنگشون چقدر به فکرشون هستیم، این همه مثلا خب به هر حال قرآن صلوات اینا آیا تمام اینا دستشون رو میگیره، این مثلا اگه یه مقدار حالا به هر دلیلی ما یه مقدار مثلا در نماز و روزه شو بخوایم تقسیم کنیم همه بگیریم یا براش عجیبه یا اگه دیر به دستش رسیم تا اون موقع در جای بدیه، جایگاه بدیه. بعد ما خواستم بپرسم که ما هر کاری میکنیم اینا به اعمال ما واقف هستن یا نه، مثلا یا اصلا متوجه این دنیای ما دیگه نیستن، مثلا یا اینه که انگار حضور دارن، میبینن، میفهمن، درک میکنن، یا اینکه اصلا از هیچ چیز ما خبر ندارن، فقط چیزی که براشون میفرستیم آگاهن یا نه. میخواستم اینا رو بدونم، بعدم ازشون بپرسم که من که بچه نوزاد بودم، مادرم از دنیا رفته، وقتی من بمیرم و برم اونجا پیش مامانم، میوقت اونجا از مامانم بزرگتر به نظر میام یا باز بچه مامانم هم کوچیکم، چه جوریه؟ من خب اینطوری واقعا مثلا روم نمیشه که اونجا از مامانم بزرگتر باشم، بعدم میاد خجالت میکشم. مثلا اینا یه توضیح بدم.
ممنون، خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم. سلامت، منتظر باشید برای پاسختون. جناب استاد، حالا یه بخش از سوال اون برادر عزیزمون هم که یه بخشش رو توضیح دادید، یه بخش دیگه این بود که ادعیه و قرآن‌های وقفی، اینها رو وقتی که میریم در مساجد جاهای دیگه هست و میبینیم کسی وقف کرده، آیا حتما برای اون واقف باید فاتحه بفرستیم؟ چه مقدار ثواب به اونها میرسه، به ما میرسه؟ اینو توضیح بفرمایید.
اون چه مسلم ثوابی که میبره همون کاری کرده هست. کارش این بود که یک خیراتی داده و یک موقفی رو در اختیار مردم قرار داده که ازش استفاده بکنن. اون خوب ثوابش بهش میرسه، بدون اینکه از استفاده کننده ها چیزی کم بشه. چون نیست که بگیم که حالا ثوابی که اون طرف میرسه از حساب دیگران کم میشه. نه، خداوند ثواب رو مستقلن میده. اما اینکه شما چیکار کنید، تابع خوده، نظر خودتونه، تابع نیت خودتونه. چه مقدار از عمل شما رو ایشون میدن و مقدارش خودتون نیت کنید و بخواید براشون انجام بدید، میخواید یه فاتحه براشون بخونید، خب اینو بهش میرسه. نخوندید تکلیفی هم ندارید، بگیم که حتما مکلفید که باید براشون خیرات و مبارات شما هم بدید. اونا به ثواب اون کاری کردن میرسن. ثوابشون همینه که قرآن هایی رو آماده کردن که دیگران استفاده بکنن و بهره ببرن. این ثواب همیشه برای اونها هست. مادامی که قرآن و کتاب موجوده، اونا ثواب استفاده دیگران رو میبرن، بدون اینکه از شما چیزی کم بشه. اما علاوه بر این بخواید براشون کاری بکنید، دیگه تابع نیت و اراده خود شماست. هر مقدار به هر شکلی خودتون بخواید میتونید براشون خیرات بفرستید. بله.
خب خانم موسوی، سوالی که کردن حداقل دو تا سوال بود که بخش اولش هم یه توضیحاتی داره. یکی از ویژگی‌های خیلی خوب پاسخ‌های شما در کنار همه ویژگی‌ها اینی که خودتون یه جاهایی هم حتی که پرسش نشه اشاراتی می‌فرمایید، الحمدلله، و سوال پاسخ داده میشه. در این حال سوال ایشون این بود که اقوامی که از دنیا رفتن از ایشون، خب نماز روزه براشون، نماز میخونن، روزه میگیرن، اما خب اینا یه مقدار تأخیر میشه. آیا این تأخیر تأثیری داره در این که عذاب اونها به عقب بیفته یا نه؟ و این که اصلا اونها ناظر اعمال ما هستن یا نه؟ آیا واقعا این چی که براشون انجام میدیم به دستشون میرسه یا نه؟ آیا اونها به اعمال ما واقف هستن یا نه؟ این یه بخش سوال ایشون بود.
یه سوال نشد.
بله.
چند تا سوال شد. بله. عرض می‌کنم که این تأخیر و تأخر و اینها از این طرفه. از این طرف که ما نگاه می‌کنیم، مثلا میگیم که چون 2 سال پیش مرده، هنوز نمازش داده نشده. چه واسه از خودش بپرسید، میگه نه من تازه الان وارد قصر خودم شدم و شاید چهار پنج دقیقه ما تازه وارد این جایگاه خودمون شدیم. یعنی 2 سال از طرف ما، از اون طرف شاید 5 دقیقه هم به نظر خودش نیاد باشه. چنانکه از اون طرف ممکنه که ما بگیم که مثلا ایشون تازه دیشب مرده، از خودش بپرسید میگه من 100 سالش اینجا گرفتارم. پس این تأخیر و زمان و اینها از طرف ما با اون طرف فرق میکنه. این نکته اول. نکته دوم این که اگر کوتاهی و تعللی باشه، اگر حقی به گردن اون متوفا باشه، حالا چه حق الناس چه حق الله، یک نوع نگرانی و ترس و اندوهی درش خواهد بود تا اینکه این حق برطرف بشه، چون متوجه هست که حق اللهی بگردنش هست، نماز و روزه و زکات و چیو، یا اینکه حق الناسی بگردنش هست. این نگرانی وجود داره تا اینکه این حق ادا بشه. منتها باز بر حسب اینکه مقامش اونجا چی باشه، این کم و کیف نگرانی کلا با هم فرق میکنه، ولی به هر حال نگرانی وجود داره و تا اینکه اون حق ادا بشه، که اون وقتی که بهش اطلاع داده میشه و خوشحال میشه و چه بسا حتی در جهنم بوده باشد، به خاطر این کاری که شما انجام میدید از جهنم نجات پیدا میکنه و به بهش منتقل میشه. یعنی با این کار شما او از جهنم برزخی منتقل میشه به بهشت برزخی. چنان که ما در روایت داریم که عیسی یه سالی از جای عبور میکرد، یه مردی رو تو جهنم دید، سال بعد دید همون مرد تو بهشت. سوال کرد که چه اتفاقی افتاده؟ بهش گفتن که خداوند بهش فرمود که این شخص پسری داشت، پسرش در این سال به حد رشد و بلوغ رسید، دو تا کار خیر انجام داد، جاده رو اصلاح کرد و یتیمی رو پناه داد. به خاطر کارهای خیر فرزند پدر از جهنم نجات پیدا کرد، رفت داخل بهشت. بنابراین باید تعلل نشه، هر چه سریعتر باید اون حقی که بگردن اینها باقی مونده ادا بشه که اونا از نگرانی بیان بیرون و از اون قصه و اندوه و حزنی که، چون نگرانی خیلی شدیده در یک صحبت از مولانا بیرونی داریم که خیلی شدیده. اما نسبت به این که حالا اونها چقدر اشراف دارن بر ما، بستگی به مقامشون داره. هر چه مقام بالاتر بره، امکان این که اونها اطلاع داشته باشن از وضع خانوادشون بیشتر میشه. گاهی روزی یک بار، گاهی دو روز یک بار، هفته یک بار. هر چه مقام پایین تر میاد، این امکان کمتر میشه و امکان تطلع و آگاهی کمتر میشه. اما اینکه از هر جزئیات عمل شما خبر دارن خیر. حتی مؤمنین و خوبها و شهدا هم که مقام والایی دارند و ممکنه هر روز حتی چند بار یا روزی یک بار میتونن اطلاع داشته باشن، فقط از خوبی ها مطلع میشن، از دلخوری ها و بدی ها و از گرفتاری ها اجازه نمیدن فرشته ها که اینا مطلع بشن. چیزی نیست که هر کاری که ما انجام میدیم اونها مطلع بشن، یا چیزی که تو ذهن خواهر محترم بود، این که مثلا یه اشرافی دارن که لحظه لحظه اعمال و افکار و گفتار و همه چیز ما رو میبینن. نه، اون خداست که اینجوریه، خداست که همه جزئیات و خطورات قلبی رو نمیدونم همه چیز ما رو خبر داره. نه، اونها بر حسب مقامشون به میزان سعه وجودی که دارن برخی از اوضاع اهل خودشون رو ازش اطلاع خواهند داشت.
یه سوال دیگری خواهر بزرگوارمون کردن، من از استاد اجازه میگیرم سری با اتاق فرمان میزنیم، انشالله برمیگردیم. منتظر باشید که پاسختون رو با طرح مجدد یادآوری سوالتون انشالله دریافت بکنید. خب، برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
سيدي ومولاي ومالك رزقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
Dog.
توهشینا بالظلام قمت على خدمتك جوارحي واشتم على العزيمة جوارحي واشتم على العزيمة.
سرداران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و پاسخ سوالاتون رو انشالله در این برنامه دریافت خواهید کرد. یکی از سوالاتی که حالا از طرف بنده کوتاهی شد جامون سوالی بود که اون برادر عزیزمون پرسیده بودن که جناب استاد یه مجلسی میشینیم و یه غیبتی میشه و طرف صحبت و غیبت هم ما نیستیم، ولی خب اونجا تو مجلس هستیم، حالا ما گناهکاریم، تکلیفمون اینجا چیه؟
یه وقت انسان میشنود یه وقت گوش میکنن، صرف شنیدن نه، شما جز شنوندگان غیبت نیستید، اما اگه گوش کردید شدید جز مستمعین، بله اون سامال غیبه احد المخطابین که از مولا امیرون داریم که فرمودن شنونده غیبه گوش دهنده غیبتی که از غیبت کنندگانه شامل حال شما میشه. پس تابعه اینه که شما توجه نکنید، گوش نکنید، وقت به گوشتون میخوره.
بله
شما از مجلس هم دارید عبور میکنید، از یه جای رد میشید، دو نفر غیبت میکنن، به گوش شما میخوره، اون گناه نیست. گناه زمانی که وایسید گوش کنید ببینید چی میگن.
یه حالت بی‌اعتنایی داشته باشیم تو مجلس اگر گیر کردیم.
نه، با اراده گوش نکنید.
آه.
ما با کار خودمون پردازیم و با یه وقت نه، شما جز اونا حساب نمیشید.
درست.
کسی وارد بشه میگه اون غیبت میکنه، اونم میشنوه، اینا کار دیگه داره، مشغول کار ولی که میشنوه اینا، ولی جز اونها نیست. اگه اینجوری باشه نه، به حساب شما نوشته نمیشه. اما اگه نه، شما هم جز اونها باشید، یعنی کسی وارد میشه بگه یک نفر غیبت میکنه، پنج نفر هم گوش میکنن، از جمله شما، بعد خوب اونجا به حساب شما هم نوشته
نمیشه. جناب استاد، خانم موسوی که حالا یه سوالی کردن که چند تا شق مختلف داشت و توضیح فرمودید، یه سوالشون هم اینه که انسان یاد اون داستان عزیز و عزیز و اینها میفته، اینکه خب مادر ایشون خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، ایشون کودک بودن، حالا وقتی که وارد بر مادرشون بشن مثلا در برزخ، سنی رو در اینجا گذراندن و سنشون بیشتر از مادرشه و این شاید برای ایشون یکم تکلف آور و سخته، این رو یه مقداری هم میخواید سوال رو و هم اینکه پاسخی اگر داره توضیح بدید.
بله، این سوال از اینجا نشأت گرفته شده که ما خیال میکنیم که بدن برزخی هم مثل این بدن دنیاست، چه پیر میشه، جوان میشه، نقص عضو داره،
بله،
موهاش سفید میشه، دستش قطع میشه، چشماش کور میشه مثلا، در حالی که اینجوری نیست. بدن برزخ یک بدن سالمه، پیری نداره، این تفاوت ها و این چیزهایی که تو ذهن شماست این مال این بدن خاکی و عنصری و دنیاویه، اون بدن این چیزها رو نداره، اونجا آنچه که هست همون نفس انسان هست و اون بدن لطیف و اون بدن شفاف و اون بدن برزخی و بدن مثالی، و اونجا هم با نفس هم دور میشناسن و اونجا میدونه که این مادرشه، اون مادر بزرگشه، اون مادر مادر بزرگشه، اما اینکه حالا مثلا ایشون هیکلش یا هم فرض کنید که سنش از اونها بزرگتر باشه، نه اینجوری نیست،
مطمئن نیست. بسیار، یکی از سوالاتی که عزیزان به صورت پیامکی سوال کردن، بله تلفن هست، بسیار خوب، معرفی بفرمایید. بسیار خواهر بزرگوار نیم، بله آقا، بله بسیار، ما در خدمت جناب نیمای بزرگوار هستیم از خوزستان، انشالله که توفیق باشه صدای ایشون رو بشنویم و سوالشون رو دریافت کنیم. جناب نیما بفرمایید، در خدمتیم.
من یه میخواستم ببینم که مثلا اگه یه نفر دین داره، بعد مثلا خدا رو میپرسته، همه کار میکنه، دینش هم خیلی دوست داره، واقعا مثلا ثمرم دیده، ولی تو ذهنش بعض وقتا میاد که اوه واقعا خدا وجود داره، آخرت وجود داره، خیلی هم میاد تو ذهنش، اذیتش میکنه.
پس سوالتون همینه، اگر با سوال دیگری هست و الا ما با شما خداحافظی بکنیم.
بعد خیلی اذیت میکنه،
بله،
هر چقدر هر کاری هم میکنه نمیره.
بله بسیار خوب، حاجه ها نکته ای که نیست.
نخیر،
خب ممنونیم، اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باش. حاج آقا در خدمتیم، پاسخی برای این سوال.
بله. از کنم که این اسمش حدیث نفسه یا همون وسوسه فکری، وسوسه نظری است. این دستوراتی که عرض میکنم رو با دقت اجرا بفرمایید و مثلا مسئله مهمی نیست. اول اینکه نباید اهمیت بدید، چون منشأ شیطان هست. اگر شما اهمیت دادید، شیطان سرمایه بیشتری رو صرف خواهد کرد، وقت بیشتر و امکانات بیشتر، خلاصه بیشتر اذیتتون میکنه. مگه بی خیال شدید، تحویلش نگرفتید، براتون مهم نبود، دیگه پوز شیطان به خاک میخوره و دست از سر شما برمیداره. تأکید میکنم این مسئله خیلی مهمه که اهمیت ندید. حتی پیامبران هم گاهی دچار این حالت شدن. حضرت آدم دچار وسوسه فکری شد، به جبرئیل گفت و جبرئیل صاحب خدا براش پیام آورد که نگران نباش و ذکرهایی بهش یاد داد، گفت و تمام شد. پس نقطه اول این شد که در همه روایات تقریبا ما داریم که هر کس از امام این مشکل رو سوال کرد، امام فرمود مهم نیست، اهمیت نده و تحویلش نگیر. نقطه دوم، برای دفعش بهترین ذکر، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله هست. شما این ذکرها رو روز 100 بار در شبان روز بگید، هر وقت هم که دوچار اون حالت شدید باز این ذکرها رو تکرار بکنید. این ذکرها برطرف میکنه و شیطان رو دفع میکنه، در نتیجه اون حالت از بین خواهد رفت. همطور نمازیست به نام نماز حدیث نفس، مثل نماز صبح تو مفاتیح هم دستورش هست. شما نماز حدیث نفس رو هر وقت که دوچار این مشکل شدید بخونید. مثلا بعد این که حفظ نظافت و مسواک زدن، سر رو با ست شستن، ارز کنم که حالا اسفند و کنزور دوز کردن، اینها هم تأثیر داره برای اینکه این حالت از بین بره. البته بعضی از غذاها مثل انگور، مثلا انگور سیاه، انار که تا 40 روز وسوسه از قلب انسان بیرون میکنه و انسانو، این غذاها هم تأثیر داره. عمدون دو سنوسی اول دوم بود، یک بی‌اعتنایی و توجه نکردن و دو ذکر، همون دو ذکری که گفتم.
خب جناب یعقوب بزرگوار از اهواز در خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلامتی شما، دستم در نگنه.
سلامت باشید. علیکم السلام، خسته نباشید، در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم آقا. خب من زاین شدم، خلاصه یک سوال داشتم. گفتم امید دختری که روز عاشورا مثلا به دنیا میاد، خلاصه بعد از او مهری از او چطور حلال و حرام مثلا به اصطلاح شربه هایشی مثلا ها.
بله. خب سوال ایشون که تا اینجاش روشن بود، ولی شما سوالتون تموم شد جناب آقای یعقوب؟
بله
تمامه.
سوال خوب نگرفت.
یه ببخشید جناب آقای یعقوب، فرمودید که دختری که در روز عاشورا به دنیا میاد. الو؟
بله
صدای گیرنده رو شما باید ببندید، بعد انشالله بهتر میشه ما بتونیم سوال شما رو خوب دریافت بکنیم. بله اگر این لطف رو بکنید سوالتون خوب دریافت میشه.
بله
خب دیگه سوالتون رو مطرح نمی کنید؟ بسیار خوب. بله
آره نیامیاد مثلا همین چیز
مثلا. خب ممنون، حالا انشالله این سوال رو ظاهرا دوستان اتاق فرمان دریافت کردن، بعد در خدمت استاد. بفرمایید اگر بله شیربها درست. بسیار خب جناب استاد، سوال ایشون این هست که دختری که روز عاشورا به دنیا میاد، حالا رسم و رسومی که در اون قوم یا قبیله و عشیره هست اینه که حالا برای این مهری نباید باشه و شیربهایی نباید باشه و اینها، در این زمینه حالا چه باشه چه نباشه شما توضیح بفرمایید.
شیربها که چیز معقولی نیست، ما چیزی به نام شیربها نداریم. حالا میخواد روز عاشورا به دنیا اومده باشه، میخواد روز عید به دنیا اومده باشه، میخواد هر روزی که به دنیا اومده باشه، چیزی به نام شیربها وجود نداره. ببین این شیربهاست. اما نسبت به مهریه، خب مهریه باید باشه، بدون مهریه اصلا عقد باطله. منتها این که حالا روز عاشورا نباید مهریه باشه، نه خیلی هم درست نیست. مهریه باید حتما باشه در عقد ازدواج، چه دائم چه موقت حتما باید مهر باشه، مهرم باید مشخص باشه، فرقی هم نمی کنه که حالا دختر روز عاشورا به دنیا آمده باشه یا روز عید به دنیا آمده باشه، هیچ فرقی نداره. بنابراین از هر دو جهتش مطلب نادرسته. شیربها مطلقا نادرسته، حالا هر زمانی به دنیا آمده و بله اون که در اسلام وجود داره مهریه هست و صداق هست، این هم مطلقا واجبه و باید باشه، اگه نباشه عقد باطله. حالا تولدش فرق نمی کنه که چه روزی متولد شده. اینا بیشتر جنبه حالا نگیم خرافات، جنبه رسم و رسوم و جنبه های مندرآوردی داره، بهش اعتنا نکنید. حتما باید مهر تعیین بشه و چیزی هم به نام شیربه ها موضوعیت نداره.
بسیار برادر عزیز جناب امید از سرپل زاب خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله.
آقای محمدی سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتون هستیم.
آقا این که میگن عالم برزخ یکی از عوالم سیر، من از علما شنیدم. بعد ما یه رفیقی داریم از دنیا رفته، این آقا بی نماز بوده، ولی ما نمیدونیم اعتقادی به قیامت و خدا و پیغمبر داشته یا نه. بعد میگن هفت بار نهانزلا رو قبر بخوانید، هم خودش هم صاحب قبر از عذاب روز قیامت این میشه. آقا این هم برای آدم های بی نماز تأثیر داره یا نه؟ یعنی این همه رو که میرن رو فاده مثلا هر نفر یه حمله توی نخواهن، اینا به این صاحب قبر میرسه یا نه؟ چون آدم بی نماز رو میدن دیگه مثلا جهنمی میشه. ممنون
بزرگوارید. خب با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا این بنده خدایی که از دنیا رفته و ظاهرا اعتقادی هم نداشته،
اگه واقعا اعتقاد نداشته به اسلام و به خدا و به پیامبر و به نماز و به قرآن، خب این مؤمن نیست. مؤمن نباشه هیچ فایده نداره براش. یعنی برای کافر ما حق نداریم که بخوایم براش عمل خیر انجام بدیم، حتی حق استغفار هم نداریم. به پیامبر هم میگه که نباید استغفار کنی اگر کسی مؤمن نبوده. پیامبر میفرماید که حق نداری سر قبرش بیستی، ولا تقوم علی قبره، اگر 70 بارم استغفار کنی فایده نداره. اگر کافر از دنیا رفته باشه، نه خوندن سوره و انزلنا و نمیدونم این حرفا، اما علل قاعده این فرض درستی نیست. چون اگه ایشون اعتقاد نداشت و مؤمن نبود، نه تو قبرستان مسلمان دفنش میکردن، نه باید قسط و دفن و این چیزها میداشت. اما علل قاعده اینجوری نبوده، حتما تو قبرستان مسلمان دفن شده، حتما احکامی که برش مترتب بوده احکام اسلام بوده. بله ایشون من تصور میکنم که مقدار لاوالی بوده و در عمل ملتزم به دین نبوده، اما در باور دین رو باور داشته، خدا رو باور داشته، پیامبر رو باور داشته. به هر حال اگه واقعا باور نداشته، کافر بوده، دفنش تو قبرستان مسلمان ها جایز نیست، کفن کردنش، نماز خوندنش همش حرام، جایز نیست و فایده هم نداره براش. اگر همه عالم پیغمبر هم بخواد بیاد براش استغفار کنه و دعا کنه و براش قرآن بخونه، ذره‌ای براش فایده نداره.
921-46-81 هم که آخر شماره عزیز هست، این بزرگوار جناب استاد سوال کردن که در سوره المسد منظور از هیزم و لیف خرما چی هست؟ مگر در جهنم هیزم هست یا نه؟ خب من این سوال رو یک بار دیگه با اجازتون میپرسم، بتونیم تلفن آقای جعفری رو هم دریافت کنیم. از کجا؟ از کرج. آقای جعفری بفرمایید، سوالتون رو مطرح فرمایید، در خدمتیم.
الو، سلام عرض کنیم خدمت استاد عزیزم، جناب آقای محمدی و همچنین جناب علی و تمامی کارکنان عزیز شبکه ولایت. ایام رلت حضرت خدیجه را هم به تمام مسلمین جهان تسلیت از بنماید.
ممنونم
در استاد عزیزم. یکی از البته این سوال از دوست عزیزم جناب حاج آقا شورگشتی هستن، دوستدار شبکه ولایت و عاشق اهل بیت. این سوال مال ایشان است، یک سوال مال خودم. فشار تابوت قبل از خاک سفاری، من میخوام شفافتر بگم، قبل از این که جسم به قبر فشار تابوت بر ایشان هست یا نیست؟ مثلا چه آیا قبل به علت رفته رحمت خدا رفته، قبل از اینکه به فشار قبر و در قبر باشه، قبل از این فشاری بر ایشان هست یا نه؟ چه نوع فشاری بر روح ایشان هست یا بر جسم ایشان. اون سوال استاد عزیزم جناب حاجی شلگشتی بود خدمت شما. سوال خودم هم نظافت جسم مرده، جسم غلط کرده، واجب یا مستحبه یه قبل از غسلش یه نظافت از ایشان میشه، شستشو میشه، این برای چیه؟ اینم آیا لازمه واجبات است یا اینکه نه این یه چیز مستحبه واجبه قبل از غسل یه نظافت یه تمیز آرسته بشه یا نه؟ سوال ببخشی من دیگه فرصت از دست ندم. سوال سوم من، روزهایی که به زیارت قبور میرویم مثال میزنیم، آیا روز خاصی دارد؟ آیا مثال میزنیم پنجشنبه بعد از ظهر با چهارشنبه بعد از ظهر با روز بعد چه نوعی هست؟ اصلا تأثیر داره روز یا نه؟ چه نوع دعا؟ آیا خرچه که یارو میده حلوا و غیره میده تأثیر برای اون دارد یا همون دعا تأثیر براش داره یا همون قل هو الله خوندن و فاتحه براش کو؟ من مزاحمتان نشم، پوزش میخوام. شب خوش.
بسیار خوب، ممنونیم. بله تلفن، بله آقا خب ببخشید تلفن ها زیاده دیگه، ناچاریم که. جناب احمد از آلمان، ما در خدمت شما هم باشیم انشالله از راه دور چون تماس میگیرید سوالتون رو دریافت کنیم، در خدمتیم.
من عرض میکنم خدمت آقا و تمام همکاران شما، من حسینی هستم از آلمان صحبت میکنم. من یک سوال داشتم از آقا. خانم ما 7-8 سال میشه که تزریق کلیه داره و پیوند کلیه داره و در طول 7-8 سال میشه که روزه نگرفته، چون دکترها برش گفته که روزه گرفته نمیتونی به خاطر که همه روزه باید زیاد مقدار آب زیاد بنوشه و زن دارو هم باید بخوره و پیش از او 7 سال هم روزه قرضدار بوده به خاطر که تکلیف داشته روزه نگرفته و مشکل ما این است که الان میشه که کس دیگر اجیر بگیره یا پول بده برش روزه بگیره یا امکان داره یا نه؟ چون تمام عمر باید روزه نگیره به خاطر که پیوند کلیه داره.
بله ممنون هستیم. چش سوالتون دریافت شد، اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
و یک سوال دیگه هم داشتم.
بله بفرمایید چون وقت ما کمه.
همی حسم روی شخصیت کس تاثیر داره یا نداره؟
بله سوال رو.
و یک سوال دیگه هم از خدمت آج آقا داشتم که
بله
حسم روی شخصیت کس تاثیر گذاره یا نه؟
متوجه
چی رو شخصیت
تاثیر داره؟ اسم شخصیت تاثیر داره یا نه؟ بسیار خوب، خیلی ممنون جناب احمد آقا، من متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم. خب آج آقا فرصتمون کم بود، سوالات پیامکی هم که داریم میخوادم این تلفنی ها رو من حالا به سرعت یادآوری بکنم. اون سوالات برادرمون جناب از شبکه جعفری از کرج، یکیش در مورد فشار قبر بود که حالا 5 دقیقه هم وقت داریم، این فشار قبل در برزخه یا قبلشه؟
طبعا در برزخه، قبلش که تو دنیاش فشار قبل نداریم، قبری نیست اصلا، قبل یعنی برزخ. منتها در این که این فشار در قبل بر این بدن خاکی عنصری ناسوتی همین بدن طبیعی است که ما دفع کردیم یا نه بر اون بدن برزخی، اینجا دو تا نظر وجود داره. نظر بنده اینه که به هم بدن برزخیه، مثلا سوال نکیر و منکر و فشار قبر و عذاب قبر و بعد از اینکه انسان از دنیا رفت دیگه تابع عالم برزخ هست و هر طور براش میفته و اون بود برزخی انسانه. بعضی از بزرگان هم نظرش اینه که نه، بر همین بدن خاکیه، یعنی دوباره روح به همین بدن برمیگرده، سوال نکیر و منکر از همین بدنه، بعد هم فشار قبر هم بر همین بدن وارد میشه و الی آخر. که حالا چون نظر ما همون هست الان فرصت استدلال نیست، شما هم نظر بنده رو بپذیرید که ما معتقدیم که همه اینها بر اون بدن برزخی وارد میشه.
اون نظافتی که برای جسم میکنن برای مرده،
اونا جز تکالیف شرعیش نیست و اون کار خوبیست.
بله بعد روزه های روز و نوع دعا اینها هر کدوم متفاوت تأثیراتش؟
روزهایی که در روایت ما داریم بیشتر دوشنبه ها و پنجشنبه ها و جمعه هست.
بله
این روزها بهتر هست، دلیلش هم اینه مثلا در جمعه ها یک نوع آزادی بیشتری از سایر روزها دارن اهل برزخ و چون وقتی که انسان میره به زیارتشون میان با انسان مانوس میشن و دوستان دارن که مانوس باشن و وقتی هم شما میخواد ازشون جدا بشید یه حالت استیحاشی بهشون دست میده، یه حالت دلتنگی و نگرانی براش پیش میاد. پس اون روزهایی که فراغت بال بیشتر و آسایش بیشتری دارن، آزادی بیشتری دارن، بهتره که انسان بره در روات دوشنبه، پنجشنبه و جمعه بیشتر.
دعاهای خاص هم که دیگه
بله اونجا همون سوره های خاص و دعاهای خاص هم که در روات هست،
بله.
در مفاتیح هست، اونجا به بخش اموات مراجعه بکنید، بله. هم سوره هاش هم دعاهاش اونجا تو مفاتیح هست.
بله. عزیزان سوالات احکام که میپرسید، استاد محمدی شارودی الحمدلله ما خودمون هم میپرسیم، مشکلی نیست، ولی علاهده شبکه برنامه احکام هم ظاهرا هر روز هم هست داره، اونجا هم میتونید با سوالاتتون رو در میان بذارید و بپرسید. در این حال احمد عزیز از آلمان حاج آقا سوال کردن که خانومشون پیوند کلیه شدن و واقعا دیگه تا آخر عمر هم نمیتونن روزه بگیرن، میتونن اجیر بگیرن؟
نه خیر، تا انقدر که زنده هستن نه نماز نه روزه هیچ کدام نمیتونن اجیر بگیرن. بله حج رو اگر واقعا ناامید باشن که دیگه این به هیچ وجه امکان انجام حج نداره، اونجا حج رو میتونن اجیر بگیرن، اما روزه رو نه. منتظر نکته هم توجه داشته باشید که به ازای هر روز روزه که افطار میکنن باید یک فدیه بدن که مقدارش هم به فتوای اکثر مراجع 750 گرمه، حالا بعضی ها گفتن 900 گرم، مثلا حدود یک کیلو، کمتر از یک کیلو غذا یا پولش رو باید به فقیر بدهی بخواد بره غذا بخره. این فدیه برای روزه ای که روزهایی که خوردن. از اون طرف روزی هم که باید میگرفتن یک سال به تأخیر انداختن، به ازای هر روز هم باز باید یک مرغ که همون 10 سیر یا 750 گرم باشه به عنوان کفای تأخیر بدن. اما این که حالا کسی که اون به این بیماری دچار که در طول سال اصلا نمیتونه روزه بگیره، آیا روزه به گردنش هست که بخواد اجیر بگیره؟ از اون موقعی که بیمار شده، قبلش بوده اونا رو باید بگیره. بسیار از مراجع میگن نه دیگه، کسی که نمیتونه روزه بگیره دیگه روزه به گردنش نیست، فقط همون فدیه که عرض کردم، فدیه 10 سیر غذا که همون 750 گرم میشه، 750 گرم مثلا نان قهوه غذای دیگه یا پولش رو بدن بیان غذا تهیه بکنن. به جز همون فدیه تکلیف دیگه ای نداره که بخواد اجیر بگیرید، مگر اون روزه هایی که اون زمانی خورده که باید میگرفته و نگرفته، اونا به گردنش هست، مادامی هم که زنده هست نمیشه اجیر گرفت.
بله. حاج آقا به اسمها رو شخصیت تاثیر میذاره؟
بله قطعا تاثیر داره، به همین دلیل هم سفارش زیاد ما داریم نسبت به اسم خوب انتخاب کردن، تا جایی که یکی از حقوق اولین حق فرزند به گردن والده انتخاب اسم نیک هست.
بله.
آقا امیر المومنین فرمودن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. فرزند به گردن پدر و مادر سه تا حق مهم داره: یک، اسم خوب براش انتخاب بکنه، دو، خوب ادبش بکنه، و سه، قرآن یادش بده. بنابراین یکی از حقوق فرزندان به گردن والده انتخاب نام نیک هست. بله اسم در مسما تأثیر میذاره، اصلا زبانشناسی هم ثابت شده که اسم خوب شما یک عمر در گوشش میگید حسن حسن، این آخرش میشه حسن. اگه یک عمر در گوشش گفتید صدام صدام، آخرش چی میشه؟
بله.
آخرش صدام میشه.
حاج آقا کمتر از یک دقیقه را هم باز شاید بتونیم این سوال رو مطرح بکنیم که در سوره المسد منظور از هیزم و لیف خرما چیه؟ مگه در جهنم هم هیزم وجود داره؟
نه، این که همون روز هم مال دنیاست. تبت یاد ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته و حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این که در گردنش یک دیف از خرما بود تو دنیا بود، نه در اصلا جهنم.
بله.
رفت به جهنم نداره
خرما. بله.
دیف از خرما به گردنش بود و فیزمال رو جمع میکرد، اصلا هم که خارها و اینها سر رای پیانبر میره که پیانبر میره مثلا پای زخمی بشه.
بله. عزیزان اجازه است ما یه سوال دیگه کوتاه از حاج آقا بپرسیم؟ وقت تمامه. خب بسیار خوب. بله این سوال رو توضیح دادن، انشالله یه سوال دیگه پیامکیه که بشه برای بحث غیبت هست، چون حاج آقا اگه ورود پیدا بکنن یه شقوقی داره که باید برای ما توضیح بدن و باز کنن. انشالله توفیقی باشه در جلسات بعد، حالا در جلساتی که خدمت استاد هستیم این سوال رو مطرح بکنیم. حاج آقا اگر اجازه می‌فرمایید ما برنامه رو به پایان میبریم و با خداحافظی با همه عزیزان و بزرگواران التماس و تضرع خودمون رو نسبت به دعای خیر اونها و احتیاجی که داریم اعلام میکنیم و انشاءالله همه در حق هم بتونیم این دعا رو داشته باشیم. تا برنامه دیگر با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.